سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. کمیته حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی رسانه‌های داخلی از سوی طالبان را یک اقدام سرکوبگرانه عنوان کرد. منابع در شماری از رسانه‌ها در افغانستان روز پنجشنبه 25 دلو به رادیو آزادی گفتند که طالبان دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها نشر نشوند. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز جمعه 26 دلو در اعلامیه به نقل از برخی خبرنگاران محلی گفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک دستور شفاهی به مسئولان رسانه‌ها در کابل گفته که آنها تنها می‌توانند مسائل سیاسی و اقتصادی را از طریق سخنگویان طالبان مطرح کنند. بلیئی، هماهنگ کننده برنامه آسیایی این کمیته، گفته که اقدام اخیر طالبان اقدام سرکوبگرانه دیگر برای سانسور بحث‌ها و گزارش‌های سیاسی و اقتصادی است. او افزوده که این اقدام طالبان نشان دهنده اقدامات شدید طالبان برای از بین بردن کامل رسانه‌های مستقل افغانستان است. کمیته حفاظت از خبرنگاران خواستار لغو این ممنوعیت شده است. طالبان که مدعیان به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام متعهد هستند، در کنار دیگر ممنوعیت‌ها در ماه میزان دستور داده بودند که رسانه‌ها برنامه‌های سیاسی را به گونه زنده پخش نکنند. یک سازمان کمک رسان بین المللی می گوید که کمک رسانی در افغانستان در زمستان دشوارتر می شود و این موضوع جمعیت های آسیب پذیر را بیشتر منزوی می سازد. سازمان HI که با دیگر سازمان های امداد رسان در افغانستان در بخش انتقال کمک های بشردوستانه فعالیت می کند، روز جمعه 14 فوریه در گزارش گفته که افغانستان دومین کشور در معرض رویدادهای طبیعی است که زمستان دشوار را تجربه می کند. این سازمان در بخشی از گزارشش گفته که در برخی موردها موترهای حامل کمک‌های بشردوستانه 300 کیلومتر فاصله را در 5 روز طی می‌کنند. با گفته سازمان HI، این موضوع دسترسی جمعیت‌های آسیب‌پذیر و نیازمند به کمک‌های بشردوستانه را محدود می‌کند. این در حالی است که بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در سال جاری میلادی 22.9 میلیون جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام قهرمانان در اولین بازی تمریناتی خود در مقابل پاکستان شکست خورد. تیم الف پاکستان که میزبان این مسابقات است، روز جمعه در بازی یک روزه نخست به بیتنگ یا توپ‌اندازی آغاز کرد و در 50 آور با از دست دادن 8 ویکت 315 دوش برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. اما تیم افغانستان با از دست دادن تمام ویکت‌های خود تنها 164 دوش به ثمر رساند و با اختلاف 150 دوش مسابقه را واگذار کرد. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است روز یک شنبه در دومین بازی تمرینی خود به مساف تیم ملی نیوزلند برود. جام قهرمانان چمپیونز ترافی روز چهارشنبه 19 فوریه با بازی پاکستان و نیوزلند آغاز خواهد شد. اولین بازی افغانستان در این مسابقات روز جمعه 21 فوریه در برابر آفریقای جنوبی خواهد بود. جی دی وینز، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانیش در نشست امنیتی مونیخ گفت که آزادی بیان در اروپا محدود شده است. در حالی که تمرکز این نشست تا کنون بر تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین بوده است، آقای وینز گفت که اروپا از ارزش‌های اصلی خود که با ایالات متحده مشترک است دور شده است. آقای وینز روز جمعه در بخشی از صحبت‌هایش گفت: تهدیدی که من بیش از همه در مورد اروپا نگران آن هستم نه روسیه است، نه چین و نه هیچ عامل خارجی دیگری. آنچه مرا نگران می‌کند تهدید از درون است. عقب نشینی اروپا از برخی از بنیادی‌ترین ارزش‌های خود مثل آزادی بیان. هم وینز و هم رئیس جمهور ترامپ قبلا در مورد مقررات اتحادیه اروپا در زمینه شبکه‌های اجتماعی که با هدف مقابله با سخنان نفرت انگیز و اطلاعات نادرست اجرا می شود انتقاد کردند. وینز همچنین نسبت به ورود مهاجرانی که سوابق امنیتی آنها بررسی نشده است به اروپا هشدار داد. اظهارات وی یک روز پس از آن بیان شد که یک مهاجر 24 ساله افغان با موترش وارد تظاهرات در مونیخ جرمنی شد و 36 نفر را مجروح کرد. و گروه فلسطینی حماس اسامی سه گروگان اسرائیلی را اعلام کرد که قرار است در دور بعدی تبادله اسرا روز شنبه آزاد شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. این افراد که در حمله گسترده حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 به گروگان گرفته شدند، در بدل رهایی بیش از 300 اسیر فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند، آزاد می‌شوند. اعلامیه حماس مبنی بر آزادی سه گروگان اسرائیلی نشان می‌دهد که آتش‌بس حساس در غزه پا بر جا خواهد ماند. 73 گروگان باقی مانده از جمله سربازان اسرائیلی که در دست افراد مسلح فلسطینی نگهداری می شوند، تقریبا همگی مرد هستند و گمان می رود که نیمی از آنها جان باختند. اسرائیل و حماس از زمان اعلام آتش بس در غزه در 19 جنوری 5 بار گروگان ها و زندانیان را مبادله کردند. در این مدت 21 گروگان اسرائیلی و 730 اسیر فلسطینی آزاد شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. مقام های جرمنی می گویند که کار روی روند اخراج مهاجرین افغان که در این کشور مجرم شناخته شدند به گونه جدی جریان دارد، اما ضرب الاجل مشخص برای انجام این کار تعیین نشده است. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که یک مهاجر افغان در شهر مونیخ جرمنی با موتر بر گروهی از مردم حمله کرد که در نتیجه دست کم 36 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
حکومت جرمنی می گوید که هنوز ضرب الاجل مشخصی برای اخراج مهاجرین افغان که در جرمنی مرتکب جرم شده اند به افغانستان تعیین نشده است. موضوع اخراج پناهجویان و مهاجرین افغان از جرمنی پس از آن داغ شده است که روز پنجشنبه 25 دل یک مهاجر 24 ساله افغان با موترش بر گروهی از مردمی که در شهر مونشان اعتصاب کرده بودند حمله کرد که در نتیجه 36 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش دیپیای جرمنی اشتیفن هشترایت، سخنگوی حکومت جرمنی روز جمعه گفته که اگرچه مقامها کار جدی را روی طرحی برای فرستادن مهاجرین مجرم افغان به افغانستان آغاز کردند، اما افسود که زمان این پروازها مشخص نیست. این اظهارات در زمانی حساسی بیان می شود، زیرا جرمن ها قرار است 23 فوریه برای شرکت در انتخابات عمومی به پای صندوق های رای بروند. قریب الرحمن شهاب، آگاه امور سیاسی، می گوید که این ترس وجود دارد که هواداران احزابی که سیاست های جدی مخالفت با مهاجرین را دنبال می کنند افزایش یابد.
حادثه منشن آرای احزاب راستگرای افراطی را بلند خواهد برد، در حالی که قبلا در جرمنی احزاب میانه رو در بخش مهاجرت نظری دیگه داشتن. اونا هم اگر به حکومت میاین آهسته آهسته قوانین سخت را در مورد مهاجرت تصویب خواهد کرد.
برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت، حکومت جرمنی 28 مهاجر افغان را که متهم به دست داشتن در جرایم بودند در پایان ماه آگوست 2024 با طیاره به افغانستان فرستاد. شماری از مهاجرین افغان که سالهاست در جرمنی زندگی می کنند می گویند که رویداد اخیر به حیثیت افغانان در بین مردم عام جرمنی لطمه وارد کرده است. جاوید ماموزه، یکی از آنان که در شهر مونشان زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت:
من به عنوان یک افغان که نزدیک به 18 سال است در مونشان و 24 سال است در جرمنی زندگی می کنم بسیار ناراحت هستم، زیرا این برای افغان ها یک رنگ زردی است. افغان ها در اینجا زندگی بسیار خوبی داشتند. ما افغان های محترم زیادی داریم که کار کردند، زحمت کشیدند و فرزندانشان درس می خوانند، اما متاسفانه این چندمین رویداد است که به نام افغان ها ثبت می شود. این برایم خیلی ناراحت کننده است.
پس از رویداد مونشن، نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تأکید کرد که اخراج مهاجرین مجرم افغان به کشورشان ادامه خواهد یافت، اما او گفت که این امر دشوار خواهد بود، زیرا به گفته او این روند مستلزم تماس مستقیم یا غیر مستقیم با حکومت طالبان است. بر اساس گزارش ها، حکومت طالبان برای همکاری در روند اخراج مهاجرین افغان از جرمنی علاقه نشان داده است. رادیو دویچه وله جرمنی به نقل از عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گزارش داده که او گفته است آنان برای از سرگیری خدمات کنسولی برای افغان ها در جرمنی علاقه نشان دادند که شامل تمام جنبه های مهاجرت می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم حالتان خوب باشد.
اولاد ما میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم. دیگه و هیچ زندگی خود خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولاد ما کلایگی میگه پدر داره، ما نداریم. پدر ما کجا هست؟ ما دا یا هیچ گفتی نمیتونم پدرتان ایجاس یا اوجا. که کدام وقتی هم که زنگ میزنه، گم میزنه. دیگه هموت به محبت گم میزنه که تا اولاد ما.
صدای زنی رو شنیدید که میگوید 4 سال قبل شوهرش زمانی که به خارج مهاجرت میکرد برای همسر و اولادهایش وعده داده بود که آنان را هم پیش خود میخواهد. اما حدود 3 ماه میشود که شوهر این زن در آنجا با یک دختر دیگری ازدواج کرده است. برخی از عالمان دینی میگویند به اندازه ای که مرد به زن ضرورت دارد، به همان اندازه زن و فرزندان نیز به مرد نیازمند هستند. چرا بعضی از مردها در حالی که در بین زنانشان مساوات آورده نمی توانند باز هم عروسی دوم می کنند؟ این کار مردها برای خودشان، همسر، فرزندان و جامعه کدام مشکلات را به بار آورده می تواند؟ امروز همین موضوع را به بحث می گیریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، ازدواج حق قانونی و شرعی هر انسان است. علمای دینی میگویند که زندگی مشترک زن شوهر مانند دو چشم است که به هم وابستند. اما در جامعه افغانی از گذشته ها به این سو، به خصوص در 3 سال اخیر، قسمی که دیده می شود خانواده های زیادی هستند که مردانشان به کشورهای خارج از افغانستان رفتند و زنانشان همراه با فرزندان در افغانستان باقی ماندند. برخی از این زنان افغان میگویند که در این میان تعدادی از مردانی که درخواست همسرانشان به صورت قانونی به کشورهای خارجی به تعویق افتاده و یا خود شوهر نمیخواهد همسر خود را نزد خود بخواهد، ازدواج دوم میکنند که به گفته این زنان از یک سو حکومت طالبان روز به روز راه‌های زندگی کردن را برای آنها محدود کرده و از سوی دیگر شوهرانشان آنان را در حالت بی‌سرنوشتی رها کردند. که به همین دلیل با وجود سایر مشکلات، مشکلات روحی و روانی نیز برای آنها با وجود آمده است. یک تن از این زنان که نمیخواهد نامش در برنامه ذکر شود میگوید بعد از سقوط نظام جمهوریت شوهرش که در یکی از نهادهای حکومتی کار میکرد، با یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کرده.